بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسجدون على المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديه فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يعذبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون در آيات قبلي فرمود بين كي دو چيز عامل رفع عذاب است سبب امان است يكي وجود مقدس پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكي استغفار فرمود مادام كي نا استغفار ميكنه استغفار که عامل دوم بود اون منتفی است برای اینکه این با شرک سازگار نیست ممکن است اینچنین گفته شود که همین مشرکین در سفرهای دریاییشون خدا را با اخلاص می‌خواندند به قرآن کریم هم روی این نیایش مخلصانه مشرکین صحه گذاشت فرمود اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین پس می‌شود مشرک با اخلاص خدا را بخواند این پاسخش آن است که این در حقیقت ایمان و توحید مقطعی است. اونها در حالت اضطرار دیگه دست از شرک بر می دارن. قرآن کریم هم امضا کرده است که فطرتشون در اون حال شکوفا می شود. فقط بیاد خدایی هست. چه این که ذل من تدعون الا ایاهو. همه بت‌ها از یادتون می رود مگر خدا. در اون حال اینا دیگه توبه کردن. منتها توبهشون مقطعی است. توبه مستمر نیست. پس مشرک مادامی که مشرک است اهل استغفار نیست ولی گاهی دست از شرک بر می دارد توبه می کند با اخلاص خدا را می خواند ولی دوباره از این حالت ارتداد پیدا می کند وقتی به ساحل نجات رسید دوباره بر می گردد مشرکانه زندگی می کند در این آیه فرمود اونها توبه ای نکردند و ما لهم الا یعذبهم الله اینا که اهل استغفار و توبه نیستند پس هیچ استحقاقی برای دریافت کمک الهی ندارن. لهم الله یعذبهم الله نیست. چیزی برای اینها نیست. استغفار که به سود اونها بود نداشتن. پس چیزی که به سود اونها باشد برای رفع عذاب ندارن. نه تنها مانع عذاب را ندارن بلکه گرفتار مقتضی عذابن. و هم یسدون عن المسجد الحرام. اینها مردم را از مسجد حرام باز می دارن. و ادعای اونها این است که نحنو ولات الحرم ما متولیان و حرمیم هر کس را بخواهیم اجازه میدیم و هر کس را بخواهیم منع میکنیم سر این که صد از سبیل الله میکردن صد با صاد یعنی دیگران را منصرف میکردن سر این که دیگران را منع میکردن از آمدن مسجد حرام حالا چه در جریان صلح حدیبیه چه از اینکه مسلمان‌های مکه بتوانند آزادانه در کنار حرم عبادت کنند این را باز می‌داشتند من می‌کردند سر چنین کار ادعای تولیت بود که ما متولیان حرمی البته کردداری و سقایت حج در اختیار اونها بود در جریان ابو قبشان مرحوم محدث قمی و دیگر مورخان نقل کردند که اینها کردداری حرم و کعبه را به عنوان یک مرکز تجاری گاهی خرید و فروش میکردن و حتی برخی از همین متولیان دروغین کعبه اون کلیدداری که در کعبه را در طائف در یک مجلس مستانه شبانه با دو مشک شراب فروختن قمار کردند و باختن این کاری بود در اختیار اونها کلیدداری کعبه چنین گروهی داعیه تولیت حرم را داشتن گفتن ما چون متولی حرمیم حق داریم عده ای را منع کنیم قرآن کریم بیانش این است که اینا متولی حرم نیستن ما کان اولیاءه چرا؟ و اینکه این اولیاءه الا المتقون بنایی که بر اساس تقوا بنیانگذاری شده است متولی اون هم باید مردان با تقوا باشد البته این اختصاصی به مسجد الحرام ندارد بلکه بالاصاله در باره مسجد الحرام است ولی همه مراکز مذهبی اینطور است حرم ها اینطور است، مساجد اینطور است، مراکز دینی اینچنین است. بنایی که بر تقوا نهاده شده، متولیان و هیئت امنای اون هم باید مردان با تقوا باشند. این اولیاء الا المتقون. و البته برخی از اونها مثل تنادید قریش میدانند، لیکن اکثر مردم جاهلان نمیدانند که سئولیت کعبه در اختیار اونها نیست. خب پس اینها عاملی برای امان ندارند. حالا اگر گفته بشود که اونها یک اطاعتی داشتن، یک عبادتی داشتن، یک نیایشی داشتن و این نیایشون در کنار حرم میتواند رافع عذاب باشد، اون را پاسخ میدن به عنوان جواب سال مقدر که به ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیح. اینم یه بدعتی بود که گذاشتن، همونطوری که در جاهلیت چیزهایی را تحریم کرده بودن نظیر وسیله و هام و امثال ذالک، عبادتهای هم بدعتی داشتن. عبادتی که در کنار کعبه می کردن همین سود کشیدن و کف زدن بود. پس اگر کسی بگوید اینها اهل عبادت بودند و دعا و نیایش اینها میتواند عامل رفع عذاب باشد و سبب امان اونها از عذاب باشد، اون را قرآن پاسخ میدهد که اینها نمازی نداشتند. صلات در اینجا معنی دعا، و اگر تعبیر به صلات شده است یا دعا شده است به قرینه مشاکل است، یعنی عبادت های اونها به گمان اونها که این را عبادت تلقی میکردن جز کف زدن و سود کشیدن چیز دیگری نبود. و ما کان اون یک داستان دیگری است که ممکن است اون هم اشاره میشه که اون هم ممکن درست باشد، ولی ظاهر قرآن این است که نماز اونها به این صورت. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیح. مکاء یعنی سود کشیدن سفیر و تسبیح هم یعنی کف زدن. اونطوری که در اغلب الموارد آمده است مکاء بر وزن زنار یک طائر سفید رنگی بود در حجاز که او زیاد با این سبک میخوند، صدا داشت. چون او اهل مکا و سفیر و سود کشیدن بود، نام ارمان را مکا بر وزن زنار گذاشت که طائر ابیض به حجاز. لیکن برخی از مفسران این را مکا ضبط کردن که این مناسب تر است که بر وزن فعال باشد، نه فعال. ولی در اغلب الموارد دارد مکا که زنار طائرون ابیزو بالحجاز دهاز دهو سفیر. ولی اینی که برخی از مفسران گفتن مکا به فت یعنی کثیر الصوت به مرغ حجازی را هم مکا میگفتن، این به ذهن نزدیکتر میرسد. فمود به ما کان صلاتهم عند البيت الا مکا ان و تسبیحتن. این تسبیح را گفتن یا از همون صدا، صدا اکثر عمل نداست که انسان وقتی به صحرا رفت، به دامنه کوه رفت، حالا یا زیر گنبدی قرار گرفت یه ندایی داد، اون صدایی که برمیگردد اونو میگن صدا، اون صوتی که برمیگردد اونو میگن صدا، اون صوتی که خود گوینده ایجاد میکند اونو بهش میگن ندا. صدا برگشت ندا. این تصدیه یا باب مصدر باب تفعیل صداست یا مغلوب شده از تصدیده که اصلش صده بود یا صدون علی المسجد الحرام و باب تفعیل که رفت شده تصدیه، تصدیده بعد منقلب شد شده تصدیه. به هر تقدیر عبادت اونها جز این چیز دیگر نبود الا مکاءن و تصدیه، که ظاهرا این تصدیه هم اون کف زدن باشه. وجه دیگری که در شأن نزول این کلمه گفتن این بود که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مادام که در مکه تشریف داشتن طرزی نماز میخوندن که هم به طرف کعبه رو کرده باشد هم به طرف بیت المقدس، یعنی سبک می ایستادن که هم کعبه قبله اوشون قرار بگیرد هم وقود، بین کعبه و قدس نبود که رو به کعبه باشد پشت به قدس، چون بعضی از جاهای همه مسجد حرام آدم می تواند طرز بیستد که رو به کعبه باشد پشت به قدس، اما بخش شمالی که بیستد کعبه بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و بین قدس فاصله بود که حضرت به هر دو قبله متوجه می شدن و نماز بخوندن. به هر تقدیر حضرت که مشغول نماز بودن، گروهی از قبیله خاص یکی طرف راست یکی طرف چپ، یکی سود می کشید یکی کف می زد که مزاحم نماز حضرت باشد، که کارشون ایزا بود. اون هم در شأن نزول این نقل شده است، لیکن آیه مناسب با همون تفسیر اول است، چون در دو ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسبیح. اگر بفرماید کار اونها این بود، این میتواند جامع هر دو باشد، اما چون از اون کار به عنوان عبادت یاد کرده است، معلوم شد همون وجه اول اولاست نه وجه دوم. در جریان این دل بیت هم گفته شد به اینکه برخی از همون اون حجازی ها نشون دادن گفتن که کاری که اعراب در زمان نزول این آیه انجام میدادن کنار هم کوه ابو قویس بود. اونگاه اگر چون چه این قضیه و این تاریخ درست باشد، منظور از این اندل بیت اون اندت حقیقی نیست، اندت تقریری، برای اینکه کوه ابو قویس اشراف دارد. الان گرچه هم برداشته شد اشراف داشت بر کعبه و اگر نزدیک ابو قویس بود، دامنه ابو قویس بود، اندل بیت گفتنش دیگر رقده اشراف است. ولی ظاهرش این است که همون نزدیک بیت این کار میکردن و با اون شأن نزولی که نقل کردن که اینها توافشون آریان بود و دور کعبه تواف میکردن، خدا را عبادت میکردن، با سود کشیدن و با کف زدن، این تازگار تر است. و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبيح. خب بعد از اینکه فرمود مقتضیات عذاب حاصل است، شرایط عذاب حاصل است، مانعی برای عذاب نیست، اونگاه فوت فزوق العذاب ما کنتم تکفرون. این رو در جریان جنگ بدر و احد و ماننده اون که از اینا کشتند و اسیر گرفتند قابل تطبیق است. فزوق العذاب در اثر کفری که می‌ورزیدید. ارتباطتون از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قطع شد، ارتباطتون از استغفار قطع شد. شما به تعبیر قرآن هم نائی بودید هم ناهی. قرآن درباره بعضی از تبهکاران دارد که نه خودشون به عبادت تن در میدن، نه اجازه میدن بندگان خدا خدا رو درست عبادت کنن. و هم ینعون عنه و ینهون عن. اینا هم نائی هن هم ناهی. نائی یعنی دور، ناهی هم یعنی بازدارنده. این که میگن حج تمتع مال نائی است، یعنی مال کسی که دور باشد از حرم. اون رو در بحثای دو روز قبل از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی هم نقل شد که این جمله خبریه نیست که به داعی انشاء القا شده باشد که بخواد جعل تولیت کند. ظاهرش خبر هست، منتها مستلزم انشاء خواهد بود، منافات ندارد که مستلزم انشاء هم باشد. اولیای حرم جز مردان با تقوا کسی نیست، منتها رو اون ملاکی که هست میشود از مسجد الحرام به سایر مساجد تعدی کرد. اصولا بنایی که استس علی تقوا، هیئت و منای و متولیان و هم باید مردان با تقوا باشند. اگر که جز متقیان نبود صلاحیت اون را ندارد که از اعضای هیئت و منای مراکز مذهب باشد. این رو میشه از آیه فهمید. خب فزوق العذاب ما کنتم تکفرو. بعد این که صغرا و کبرا همه چی رو فرمود و نتیجه دیگه. مطلب دیگر آن است که این که فرمود شما باید عذاب ببینید برای اینکه حرمت حرم را رعایت نکردید. نه خودتون کعبه را مسافه صحیح دانستید به قبله درست و نه گذاشتید کسانی که کعبه را مسافه صحیح به قبله می دانند در کنارش عبادت کنند. قهرن کعبه محجور شده است. وقتی کعبه محجور بشود عذاب الهی می آید و این منطبق می شود با اون چه که وجود بارکه از امیر سلام الله علیه در اون وصیت معروفشون دارن که الله الله فی بیت ربکم، خدا را رعایت کنید در گرامی داشت خانه او یعنی کعبه. این طوری که لم تون زرو، اگر بیت الله ترک بشود از مطاف بودن بیفتد، از قبله بودن بیفتد، حرمت خاص خودش از دست بدهد، خدا به شما مهلت نخواهد داد، دیگر انذار و امهالی برای شما نیست، شما منذر و مهلت داده شده نخواهید بود. این طوری که لم تون زرو، یعنی اگر بیت خدا ترک بشود از مطاف بودن و قبله بودن، خدا به شما مهلت نمیدهد، عذاب زود رست به حیاتون خاتم خواهد داد. این تأیید میکند اون چرا که از بیان نورانی از امیر آمده است، بلکه اون بیان را میشود گفت از این کلمه استنباط شده است. قرطبی نقل میکند که یک مردی بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم توبه کرد، به جامعه تقوا دربر کرد. بو گفتن اگر در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم توبه می کردی حضرت خوشحال می شد، چطور بعد از اون حضرت توبه کردی؟ گفت بالاخره خواستیم عمری را با این وضع بگذرانیم، الان که حضرت رحلت کرده است اگر من اون راه قبلی را ادامه بدم دیگه هیچ امانی از عذاب الهی نیست. چون دو امان وجود داشت، یکی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یکی استغفار و توبه. چون اون امان قبلی را از دست دادیم چاره جز این امان بعدی نیست، لذا این کار را کردن. از اینجا معلوم می شود به این که این روایت نیست، برداشت اونها راجع به فرد جامعه با هم است که افراد هم همین حکم دارن، جامعه هم همین حکم دارد. اونا برداشتشون این بود، اما واقعا از آیه می توان چنین برداشتی کرد؟ چون ذات اقدس اله حکم جامعه را با حکم فرد فرق می زارد. اگر فردی در جامعه صالح رو به تباهی بنهد، ممکن است خدا او را عذاب نکند مگر در قیامت، چون در جریان وعده به نحو موجب کلیه قرآن کریم وعده داد که هر کس رو به خدا برود مرد با تقوا باشد، پاداش خود خواهد داشت و در هیچ کاری نمی ماند و مانند آن. من یتق الله یجعل له مخرجا، چه فرد چه جامعه. این تتق الله یجعل لکم فرقانا، چه فرد چه جامعه. اما اگر کسی بیراه رفت ولی اکثری اون جامعه مردان صلاح و فلاح بودن، این چی نیست که حالا خدا وعید داده باشد در قرآن یه همچیز قطعی باشد که ما او رو در دنیا میگیریم. در قرآن راجع به وعده فرمود چه در دنیا چه در آخرت کسی که مستقیم باشد بهره خوب میبرد، هرگز نمیماند. در باره وعده چه در دنیا باشد به این شخص پاداش خوب میدن که در آخرت. در باره وعید راجع به آخرت هم کیفر قطعی دارد، ای کسی بیراه رفت کیفر تلخش در آخرت به انتظار است. این سه مطلب. پس در دنیا چه فرد چه جامعه مستقیم حرکت کنند از فیض الهی برخوردارند، و همین مردان الهی در آخرت هم یقینا از فیض الهی برخوردارند. این دو. درباره وعید، اگر فردی بیراه رفت یقینا در آخرت کیفر تلخش رو خواهد دید، اما حالا در دنیا ذات اقدس اله او را معذب بکند یه همچه وعیدی در قرآن نیست. اما جامعه اگر چون چه دین را پشت سر بگذارد و معاذ الله بیراه برود، گذشته از اینکه عذاب آخرت در انتظار اوست، عذاب استعصال و مانندان هم اونا را تهدید میکند که اگر یه ملتی یه امتی بیراه رفت، خدا اونها را عذاب میکند در دنیا. لذا ممکن است کسی در دنیا در فضای جامعه دینی حرکت کند، از برکت اونها در امان باشد، ولو در آخرت خودش معذب است. در آخرت ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، نظام آخرت در این حال که همه با همند، هیچ کس با دیگری نیست. برابر سوره اذا وقع ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، همه میلیاردها مردمی که بودند و هستند و بعدها خواهند آمد در قیامت در ساحره واحد جمع میشن، اما همه تک زندگی میکنند، هیچ کس در کنار سفره دیگری نیست، رابطه اجتماعی هم ندارد. لا بیع فیه ولا خله، نه روابط در اونجا حاکم است نه ضوابط، نه ضابطه خرید و فروش و مزارعه و مساقات و شرکت و امثال ذلك است که کسی از راه تجارت چیزی رو بخرد یا بفروشد، نه روابط دوستانه است، نه خلت و خلیل بازی و دوست بازی و رفاقت در اونجاست که کسی از دوست خودش چیزی رو رایگان بگیرد، نه ضابطه بیع و تجارت در اینجا هست. لا بیع فیه ولا خله، میمونه شفاعت، اونم به اذن خداوند باشد. خب بنابراین در این حال که همه با همند، اما زندگی همه تنها، ولی در دنیا ممکن است ذات اقدس اله به برکت نیکان عذاب را از بدان بردارد. در بعضی از ادعیه نظیر اونچه که در دعای کمیل به مانند آمده است که اللهم اغفر لی از ذنوب التي تنذر البلا، اینم تأیید میکند که گاهی ممکن است برخی از گناهان سبب بلا بشود، و این هم جزء خصائص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. در اون بعد منفی، بعد مثبت خصیص مشترک است. بیان ذلک این است که به برکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما آدم مرزوق بودن، متنعم بودن، الان هم به وجود مبارک امام از ارواح نافدا به یمنهی رزق الورا و وجودهی ثبتت الارض و السما. اما در اون بعد منفی که باعث رفع عذاب باشد، یه هم چیزی در باره ائمه نیامده. این ظاهرا جز خصائص خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اینی که مرحوم سید رضی از وجود مبارک امام باقر نقل بکند در نهج البلاغه که امام باقر از وجود مبارک هست امین نقل بکند، اونم معید همین مطلب است که دو تا امان بود برای رفع عذاب، یکی وجود مبارک پیغمبر، یکی هم استغفار. معلوم می شود در اون بعد مثبت که ریزش رحمت است، ائمه علیهم السلام کار پیغمبر را می کنند، اما در اون بعد منفی که سبب رفع عذاب باشد، این جز خصائص النبی است. و همونطوری که بر اون حضرت نماز شب واجب بود و چیزهای دیگری برای حضرت واجب بود و مختصاهی داشت، یا چیزایی بر حضرت حرام بود و بر ائمه دیگر حرام نبود یا بر ائمه دیگر علیهم السلام واجب نبود، این محتمل است جز خصائص باشد. البته دلیل عقلی بر حسب نیست، ممکن است دلیل اقام بشود که این ذوات مقدس هم مثل خود اون حضرت هم. بعض از موارد هم فعل جمله تأیید میکنند، اما بالجمله شاهد داشته باشیم هنوز پیدا نشده که وجود مبارک امام هر وقتی هم کار پیغمبر را بکند صلی الله علیه وسلم در رفع عذاب و امان برای امت باشد. بله دیگه، اما معذارک نماز شب بر از سمیر واجب نبود. مثلا ازدواج با نه همسر بر از سمیر نبود که اینها رو مرحوم علامه و دیگران تذکره و غیر تذکره ذکر کردن. خصائص نبی حساب دیگری دارد. معذارک با اینکه این بود الا ما خرج به دلیل، بعضی از امور جز مختصات پیغمبر است، مثل همون خطبه قاصه که وجود مبارک پیغمبر به استعمیر علیه السلام فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولا انک در وزیر، همون هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنوم تو میشنوی، ولی تو پیغمبر نیستی و وزیر منی. در این حال که جبنزره نسل پیغمبر است، اما یه خصائصی هم برای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که برای حضرت امیر نیست. اونجا دارد که به الحقنا بهم ذریتا ملحق میشوند، ولی منظور آن است که یک احتمال این هست که چیزی برای جز خصائص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد که برای ائمه نیست. محال نیست که اینها این ذوات مقدس مثل خود پیغمبر علیه السلام عامل رفع عذاب باشند، چون که بعضی از شواهد تایید میکند، اما طبق بیان خود ائمه علیهم السلام این جزء خصائص پیغمبر حساب شده است. خصائص نبی هم که هست. مطلب دیگر این است که این سود کشیدن ها و کف زدن ها فی الجمله کار لهوی است، اما دلیل بر حرمت اونها نیست فضلا از اینکه کفر باشد. اگر کفاری همچی کاری میکردن به عنوان بدعت در دین این کار میکردن، به عنوان عبادت این کار میکردن، یا به عنوان ایذای پیغمبر، که این شأن نزول هر کدام باشد بالاخره یا تشریع یا ایذای شخص پیغمبر است که میخواستن جلوی او رو بگیرن. همین تعبیری که ولغو فیه، با لغو نگذارید صدای قرآن به مردم برسد، همین کار بود. وقتی حضرت مشغول نماز بود در کنار کعبه، یکی طرف راست یکی طرف چپ، یکی سود میکشید یکی کف میزد. خب اگر این کار باشد البته معصیت کبیره، و اگر به عنوان عبادت این رو بدعت بگذارم خب اینم معصیت کبیره، اما صرف کف زدن و سود کشیدن